بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بحثی مطرح کردیم که عرض کردیم فقها گاهی در کتاب کفارات، گاهی در بحث از احکام اموات مطرح کردن راجع به کسانی که در به مناسبت درگذشت بستگانشون یه سری کارایی میکنن، یا یقه رو پاره میکنن یا سر میتراشن، فرق نمیکنه. حالا اگر مثلا در یه عرفی اصطلاح بشه که صورتشون رو بتراشن، سیبیلشون رو بتراشن، و کسی بگه اینقدر مصیبت درگذشت پدرم سنگین بود که من سیبیلم رو تراشیدم یا کندم، اصلا سیبیلش رو بکنه. بله، باز در ذهنتون باشه، عرض کردیم که بزرگانی این مسئله رو مطرح کردن، مستند کردن به اجماع، یک به این که این کار نمودی از سخط به قضاء الله، و این کاری بکنه انسان که خشمگین باشه نسبت به قضاء خدا، داوری خدا حرامه. بالاخره مرگ پدر قضاء الله، شما برای چی خشمناک میشید، عصبانی میشید؟ عصبانیت نداره که. اینم خوب دقت کردید، یک مطلب بود. مطلب یعنی دلیل بعدی روایت خالد ابن صدیر بود که روز چهارشنبه حدیث رو سریع خواندیم. فقط دو تا واژه بود که با تردید معنا شد. بعضی از دوستان ما از خوزستان و از عراق باز صحبتی با ما داشتن، توضیحاتی دادن که جالب بود. حالا از نظر لغت که خب که مستحضرید، امام هم از واژه جز استفاده کردن، هم از واژه نطف که در حدیث بود. خب جز به معنای چیدن، قطع کردن. میوه رو که از درخت میچینن میگن جز. یا وقتی گرو میکنن گفته میشه جز. چیدن، قطع کردن، حتی لازم نیست که به حلق باشه. دوستان عرب ما میگفتن، ظاهرا هنوزم رسمه که وقتی که یه عزیزی رو از دست میدن، مثلا مادر اون عزیز یا خواهرش یا همسرش، یه مقداری از اون گیسوهاشو قیچی میکنه، نه اینکه از ته بتراشه. گیس داره، یه مقداری از گیس رو قیچی میکنه و میاد پرتاب میکنه تو جلسه عزا. اینو میگن جد. یا مثلا اگر یکی از بستگانشون، دخترش یا چیز، عمل منافی عفت بکنه، برای اینکه مثلا نشان این که ما این دختر رو از خودمون طرد میکنیم، بازم یه مقدار مو رو میچینن میاندازن از منزل بیرون، بعدم اون متهم به زنا رو و عمل منافی عفت رو میکشن. به هر حال ببینید، در ماده جز نخوابیده حلق. چنانچه در نطفم نخوابیده حلق. نطف یعنی کندن. ممکنه کسی مو رو بگیره آنقدر فشار بده که از ریشه در بیاره، ولی روشنه که این موارد نمیشه گفت خصوصیت داره. یعنی به تعبیر علمی تناسب حکم موضوع اقتضا میکنه که هر چیزی که نشان از ناراحتی باشه، نشان از سخط باشه. لذا اگر واقعا کسی این روایت رو قبول کنه، حال بحث میکنیم، اگر کسی آقا این روایت رو قبول کنه میشه گفت که خصوصیت نداره. عرض کردم حالا در یه عرفی عرف بشه که وقتی میخوان ناراحتی خودشونو نشان بدن سیبیلشونو بکنن، یا حتی میتونم من یه مقدار اصلا بریم جلو، مثلا یه چیز بشه که یه مقدار از مالش آتش بزنه. حالا غیر از این که اسراف است و حرام است، اون جدا، مثلا لباسش آتش بزنه، این نشان از شدت میشه تناسب حکم موضوع آقایون برای همین هاست. اینا نمادی و نمودی از اظهار غضب. حالا تا البته ببینیم مطلب میشه تمام بشه یا نه. عرض کردم براتون از کسانی که در این زمینه فروع متعددی بحث کرده که من کمتر در جاهای دیگه دیدم، مرحوم امام هست در تحریر الوسیله در کتاب کفارات که آدرسم به مناسبتی من دادم، میتونید مراجعه کنید. خب ببینید، راجع به اجماع و اون دلیلی که شهید اول داره بحث غضب، اجازه بدید بعد بحث کنیم. اما راجع به این روایت که گفتن آقایون عمده دلیل بحث ماست، در مورد این روایت یک اشکال سندی گرفته شده، یک اشکال دلالی. اشکال سندی اینه که آقا این روایت میرسد به جناب خالد ابن صدیر. خالد ابن صدیر برعکس داداشش حنان ابن صدیر توثیقی نداره. کتابی هم که دقت کنید، کتابی هم که بزرگان از حنان از خالد دارن، از همون اصول 400 گانه ها، گفته شده که این کتاب یا خودش وضع کرده یا به اسمش وضع کردن، اما موضوع اون منه او موضوع اون من غیرهی به اسمهی. خب اگر خودش وضع کرده باشه که وای به حال خودش، اگر بنده خدا به اسمش هم وضع کرده باشن، به هر حال ما سندمون به کتاب ایشون و به ایشون و بعدم به امام مشکل پیدا میکنه. یادتون میاد اوائل مکاسب محرمه میگفتیم اگر ما بخوایم از یک کتابی نقل بکنیم، باید رابطه ما با کتاب اون شخص، نکنه این کتابی که به اسم او هست مال او نباشه تو بازار، میشه اتفاق میفته مثل جعفریاتی که الان، خب همین منظور اشعثیات هستا، خب این مشکل رو داره. خود نویسنده کتاب و رابطه کتاب تا امام علیه السلام اگر واسطه باشه، حال مثل اینجا واسطه نداره چون خالد میگه سعل تو ابا عبدالله، اما خود شخص اگر ناشناخته باشه یا بر فرض خودش شناخته باشه، ندانیم این کتابی که تو بازاره به اسم اون شخص واقعا مال او باشه، نمیتونیم به این کتاب تمسک کنیم. و این مشکل در ارتباط با جناب خالد وجود داره. خب وقتی اینطور شد دیگه به قول آقای خویی نه کفاره ثابت میشه و نه حرمت. خب این راجع به اشکال اول. اشکال دوم اشکال دلالی است که آقای خونساری، اسد احمد خونساری، صاحب جامع المدارک، بارها عرض کردیم از این کتاب، کتاب مختصری است در کل فقه و بسیار کتاب سنگین و وزینی است. دوستان خودشونو محروم نکنن استفاده از این کتاب رو. آقا جناب جامع المدارک اشکال دلالی بر این حدیث داره. جالب هم هست بدونید مرحوم آقای خویی چون بیشتر مدرسه ای بحث میکنه، مثلا شهرت رو ایشون قبول نداره، بیشتر روایت ثقه رو قبول داره تا روایت موثوق، ولذا معمولا اگر گیر سندی داشته باشد ایشون همون رو انگوش میگذاره و این که حالا این نمیدونم شهرت داره نداره، ایشون خیلی به این چیزا توجه نمیکنه. ولی اسد احمد خونساری از کسانی است که روایت اگر از یک شهرتی برخوردار باشه مثل همینجا ازش نمیگذره. حالا اگر اشاره به ضعفش هم بکنه واقعا با جبر ضعف سند موافقه، اما اشکال دلالی داره ایشون. اشکال دلالی ایشون اگر برگه رو داشتید میفرماید که در قسمتی از روایت آمده بود که ولا صلات لهما حتی یکفرا او یتوبا. در حدیث بود که کسانی که پیدا کنیم ولا یشق الوالد و بله علا ولده، والد معنا کنیم پدر، مثلا پدر بر فرزند، زوج بر زوجه همسرش. بعدم فهمودن اگر زوجی بر همسر یا والدی بر ولد چنین کند، یک فکفارته هنس و یمینن ولا صلات لهما حتی یکفرا و یتوبا من ذلک. حدیث این بود دیگه، خواندیم. زوج برای همسر، والد برای ولد، اینا نماز ندارن. اگر این کارو بکنن یقه پاره کنن، اینه دیگه، اگر یقه پاره کنه چه زن چه والد چه زوج نماز نداره، مگر اینکه کفارشو بده هنس یمین و توبه کند. البته اینم داخل پرانتز بگم، ما تحذیبی که ما داریم حتی یکفرا و یتوبا، قاعدش هم همینه، چون هر گناهی اول باید توبه بشه، توبه او نداره. اینم که بگید آقا خود کفار توبه هست اشتباه، یه حاکی از اینه که ما معنای توبه رو نمیفهمیم، توجه نکردیم. توبه یعنی پشیمانی از گناه، منتها پشیمانی که از روح دینی باشه. گوش میکنید، مثلا یک کسی شراب میخوره بعد مریض میشه، پشیمان میشه چون مریض شده، اینو نمیگن توبه ها. گوش میکنید، این پشیمانی هست اما توبه نیست. یک کسی دزدی میکنه، دستگیرش میکنن، پشیمان میشه، میگه ای کاش نکردن، چه کاری بود ما کردیم، دستگیرمون کردن، پشیمانه اما این توبه نیست. گوش میکنید، توبه پشیمانی است که از روح دینی باشه، به عبارت دیگه پشیمانی عن الذنب الی الله، اینو میگن توبه. حتی عمل هم نمیخواد ها، عمل جداست، عمل جداست که مثلا بعدن جبران کنه، بعدن چی کنه، اونا جداست. عن ندم و عن الذنب من روح دینی، البته کلمه من روح دینی میتونید برداری بذارید چی؟ الالله. گوش میکنید؟ اتائب و الالله اینجور بشه، این میشه توبه. ولذا کفاره جداست، توبه جداست. و میدونید که علما میگن برای هر گناهی توبه لازمه، یعنی انسان اگه پشیمان نشه شاید خودش یه گناه باشه، اینو در بحث توبه میگن. اینه که در تحذیب داره یکفر و یتوبا، در رسائل آمده حتی یکفر او یتوبا. آقای خونساری روح عادتی که علمای ما دارن به خود وسائل مراجعه میکنن و معمولا این وسائل گرایی هست بین بزرگان ما طبق نقل وسائل، ولی وسائل از تهذیب نقل میکنه، خود تهذیب او داره، حالا البته واب داره. بله البته این که بگیم مثلا شاید یه تهذیب پیشه وسائل بده که اون او داشته اشکال نداره، فوقش میگیم اشتباه از تهذیب شروع شده، بالاخره اینجا قانونا باید واب باشه نه او. حالا این یه جزئی بود که من تو پاورقی هم نوشتم، دقت بکنید. خب همینا باعث میشه که من یه فصلی دارم تو این روش شناسی اجتهاد، حالا انشاءالله یه زمانی نوشته بشه چاپ بشه. یکی از حالا نمیخوام بگم مثلا آفت، اما یکی از چیزایی که اگر نباشه بهتره همین وسائل گراییه. بعد اونجا یه نمونه های آوردم که این نقل های با واسطه چه خبط هایی رو ایجاد کرده، وسائل یه اشتباه بزرگی کرده، افتادگی برعکس معنا کردن، بعد بزرگان ما رو همون نقل وسائل بعد که مراجعه به اصل میکنه میبینی حرفا نیست. اون یه حال یه حرف دیگه است، مخصوصا عرض کردم دوستان تو بحثا تا بتوانید، حتی خود ما هم بگم بعضی وقتا وقت نمی کنیم از خود وسائل، مثلا جاهایی که من یه ذره احساس کنم این مشکل داره، این یه چیز مثل همین جا حتی یکفر او یتوبا مراجعه می کنیم و این مقدار انسان باید دقت داشته باشه. ببینید آقایون، مرحوم آقای خونساری نظرش اینه که این آیات دلالت بر حرمت نمی کنه، دلالت بر وجوب کفاره نمی کنه، دلالت بر بله همین که عرض کردم، نه حرمت کار نه وجوب کفاره. ایشون میگه اگر شما بخواد به این حدیث تمسک کنید، حدیث داره که ولا صلات لهما، آیا واقعا کسانی که این کارو میکنن نماز ندارن، نمازشون باطله؟ طبق این حدیث اینه دیگه. یک روز چهارشنبه گفتیم یک کم عقلی خانمش که مرد، بله یقش رو پاره کرد، خب این لا صلات یه نمازش باطله؟ خب این حدیث داره اینجور میگه لا صلات لهما. ولذا ایشون عبارت رو نگاه میکنید دیگه، آخر 592 میگه ان هذه الروایه یشکل استفاده تو وجوب الکفاره منها ففیها ولا صلات لهما حتی یکفرا او یتوبا، که حال باید واو باشه. یاد داره که لا شیء فی اللطم علی الخدود سوال استغفار و توبه، فکیف یلتزم به عدم صحت صلات بدون تکفیر و توبه؟ این یه اشکال. یعنی ایشون آقا ببینید میگه اگر وقتی شما لا صلات رو نمیتونید بگید نمازش باطله، نمازش صحیح نیست، نمیتونیدم دیگه وجوب کفاره رو بفهمید. این یه قسم. باز اشاره میکنه به ذیل روایت. ذیل روایت ملاحظه کردید که حضرت فرمودن که فاطمیات زنان هاشمی، زنان منتسب به صدیقه طاهره، شققن الجیوب لطمن الخدود، بله حالا اون بگیم فاطمیات این کارو کردن مثلا، خب اونا که معصوم نبودن. بله ما نمیخوایم از فعل فاطمیات چیزی در بیاریم، اما ذیلش رو نگاه کنید. امام میفهمان چی؟ و علی مثلهی تلتم الخدود و تشق الجیوب، بر مثل چنین مصیبتی یا چنین شخصیتی است که باید به گونه ها زد، یقه ها رو درید. خب اگر حرامه اشکال داره، ذیل حدیث رو چه کار میکنید؟ لذا عبارت آقای نگاه کنید، آقای خونساری میگه که و کیفه یلتزم به وجوب استغفار و توبه در لطم بل خدود، با توجه به آنچه که در ذیلش آمده و علی مثلهی تشق الجیوب یا تلتم الخدود. خب اگه حرامه همه جا حرامه، اگه جایزه همه جا جایزه. اینم یه نکته. آخرین نکته که آقای خونساری دارند، دقت بفرمایید، ببینید تعابیر امام رو از همون اول روایت رو یه بار دیگه سریع، ان رجل شق صوبه علی ابی علی ام علی اخی علی قریب، آقا فهمودن اشکال نداره، همینطور بیاد جلو تا میاد که فکفارته حنس و یمین، باز ادامه بدید، میاد جلو میگه که و اذا خدشت المرأت و وجهها، حدیث داریم نگاه میکنیم، او جزت شعرها او نتفت هو ففی جزد شعر اتق و رقبه، در خدشم فلان در نتفم فلان، که بعدش هست. ببینید ایشون میگه که شما میخواد از این حرمت در بیارید، اذا خدشت المرأت و وجهها او جزت شعرها ففی جزد شعر کذا، میخواد از این فی سببیت بفهمید. مثل که بگن فی القتل کفارتون، شما میخواد وجوب از کجا در بیارید؟ از فی دیگه، از فی، که این کفاره مال قتله. مثلا فل قتله کفارتون، یا در باب زهار داریم فز زهاره کذا، در باب حج داریم فل استزلاله دم و شاتن، اگر کسی در حال احرام سایه درست کنه برای خودش در حال احرام، یک گوسفند باید کفاره بده. شبیهش هم داریم که فل مثلا فلانه زکاتون، یعنی شما میخواد از کلمه فی چی در بیارید؟ وجوب. به تعبیر آقای خونساری سببیت بدید برای این فی، چون نداره که یجب، همین فی ارتباط رو برد. و الا اگر بود ال استزلال دم و شات، ارتباط بود، ارتباط کی برقرار میکنه؟ فی فل استزلال دم و شاته. یا اگر بود القتل الکفاره، اما وقتی میشه فل قتل الکفاره، میرسونه که این کفاره مسبب از قتله و اینو شما از فی میفهمید. من اینا رو دارم توضیح میدم دوستان، یه وقت ندید مغنی رو نگاه کنید بگید سببیت رو ننمشتن جز معانی فی. آخه باید معنا بده فی، برای فی چند تا معنا ذکر کردن ولی سببیت نگفتن. نه بحثی نیست که اولا خود در ادبیات بارها براتون گفتیم این بنده های خدا معانی که رسیدن نوشتن. حالا یکی از فکر کنه که نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، نه واقعا ممکنه کسی استعمالات رو نگاه کنه به یک سری موارد برسه. ما خودمون معتقدیم علا برای احاطه زیاد اومده، ولی شما هیچ کتاب ادبی ظاهرا پیدا نمی‌کنه جز همون سلسله‌ای که اون از خود ما پیدا نمی‌کنید که بگه علا لل احاطه، ولی خب ما دیدیم دیگه. حالا اون آقایی که گفت برای الساق مگه پیدا نکرد و گفت اینم هست. حالا ببینید میخوام اینا اصلا این وقت اشکالات ادبی با آقای خونسار نگیرید، ضمنی که آقای خونسار ادبیاتش بسیار قوی است، از کسانی بوده که با ادبیاتم تا آخر عمرم میگن هم دقت داشته هم ملاحظه داشته. البته ما نمیخوایم حالا تقلید کنیم یا بترسیم، میخوایم مطلب رو جا بیاندازیم. آقا ایشون میگه شما میخواد از فی دقت بفرمایید سببیت رو بفهمید، که اگر یه خانمی موهاشو چید جز در جز شر کفاره است، میخواد از این وجوب کفاره در بیارید، از وجوب کفاره هم حرمت در بیارید. گوش میکنید، ما قبول کنیم که ظاهر فی چیه؟ وجوبه، ولی آیا از وجوب کفاره دوستان میشه حرمت فهمی؟ از شما سوال میکنم، آیا میتونیم بگیم هر جا کفاره واجبه معناش اینه که اون کار حرامه؟ اولا از فی سببیت در میاد اما به نحو وجوب در نمیاد. تازه اگر وجوبم داشته باشه، آقای میدونید که وجوب کفاره نشان از حرمت نیست. همه قاعدتا اینو میدانید که اگر کسی در احرام ناچار بشه بره زیر سایه یا اصلا ببرنش زیر سایه، روز روشن از مدینه محرمش کنن با ماشین سربسته، دست خودش هم نیست دیگه، اختیار دست خودش نیست، بنده خدا بشنان تو ماشین سربسته مردم هست، بر مردم که استزلال حرامه، پوشاندن سر حرامه، حالا استزلال که اهمه، پوشاندن سر هم حرامه، زیر سایه رفتن حرامه. خب یا بعضی جاهاش هست اگر مریض بشه، به خاطر مریضی بعضی از محرمات احرام میشه جائز، ولی کفارش جای خودش محفوظه. لذا میگن آقا اگر استزلال کرد ولو لاستراحت ولو مجبورش کردن ولی کفاره هست، چون کفاره نشان از حرمت نیست، گویا مثلا یه چیزیست که باید انجام بشه. حالا ما چه میدونیم اگه خداوند فرموده اگر این کار کردی با این که حرام نیست ولی اینو باید کفاره بدی جبران بشه، حالا جبران چی بشه باز ممکنه نفهمیم جبران چی بشه، ولی به هر حال این مسئله هست. آقا ایشون اصرار داره که بگه از این عدله حرمت این امور در نمیاد، لو سلمنا که وجوب کفاره در بیاد. آخه ما میخواستیم از این روایت استفاده و حرمت بکنیم، ایشون میگه استفاده نمیشه. خب چی؟ خب این چون ادامش یه جوریست که اون قسمت ایشون با لا صلات لهما زد، دقت کردید که ایشون میخوان لا صلات لهما رو قرینه بگیره بگه اصلا کل فضای حدیث فضای بیان حرمت نیست، بیان الزامات نیست، اینه اونه اون جلو آورده. خب لا لا نفی جنس مگه نیست؟ نفی جنس نماز میکنه، حالا نماز که هست دروغه بگیم نماز، ولی اقرب به نفی جنس صحت دیگه میشه حکم الزامی، با حالی که فتوا نمیدن. حالا تا ببینیم، من حالا میخواد بذارید اگر چیزی ما از نکردیم بفرمایید. میتونیم مثلا یه حکم اصلی درست کنیم با توجه به نقوضی که داره، این ظهوری که میفرمایید یعنی درک عقل، درک عقلاست، غالب که اسمشو نیارید، میدونید که قالب جز ادله ما نیست. الشیء یلحق بالعمل اغلب گفتن نگید اصلا، حالا یا تقسیمی رو قطع میکنن یا شهریه رو. نه در قصد خطا مثلا چیه؟ کفاره هم هست.
اختیار یعنی وقتی کشته اختیاری نداره.
خب پس نباید باشه، نباید باشه. نباید باشه. قانونش اینه دیگه. ولی خب هست. حالا اجازه بدید من چون دارم این مطالب رو. شما که بفرمایید ما دیگه اصلا بی محل میشه. تا ببینیم چی میشه. من در واقع همون فرمایش دوستانو در یه قالب مثلا اصطلاحی در میارم. ببینیم چی میشه. ببینید آقا به نظر ما خب بله چی میشه اون که نه این که هر جا کفاره هست حرام نیست، ما اینو گفتیم اکثر موارد که کفاره است به خاطر حرمته، اما اگر یه جا قرینه نداریم بر حرمت میخوایم از صرف جعل کفاره بفهمیم، میتونیم بفهمیم؟ یعنی شما هیچ دلیل بر حرمت ندارید جز جعل کفاره، میتونه بگید حرامه چون جعل کفاره شده. اینه این آقا مثل شبیه زمانه ها در باب زمان، اگر یه جا گفتن زامنه دلیل بر حرمت تصرفه، یه کسی آجر مسجد رو نجس میکنه بعد آب میان بکشن مسجد لطمه میبینه زامنه، جالب اینه که با اینکه تطهیر واجبه اما واجبیست که چی؟ زمان میاره، زمان میاره، یعنی واجبی که زمانم میاره طرف ضامنم میشه. زمان نشان از حرمت که نیست بلکه با وجوب جمع میشه. اینم شبیه اونجاست. اجازه بدید من یه مطالبی دارم. ببینید به نظر ما موافقت با فرمایش آقای خونساری از جهاتی مشکله. حال من فکر کنم سه جهت رو یادداشت کردم، سه جهت رو. جهت اول اینه که ما از محضر ایشون سوال میکنیم شما این فرمایش امام رو، آقایون حدیث پیشتونه دیگه، لا یشق الوالد و علا ولده، تا میاد و اذا شق زوج على امرأته او والد على ولده فکفارته هنس و یمینه، شما چه مانعی دارید برای حرمت این؟ حتی میتونه میگیم چه مانعی دارید برای وجوب کفاره؟ دو مطلبه. حرمت رو از چی در میاریم آقایون؟ از لا. وجوب کفارم از جمله خبریه در مقام انشا، جمله خبریه در مقام انشا. چه مانعی دارید برای حرمت و برای وجوب؟ میفرمایید لا صلات لهما، فضای حدیث و فضای غیر الزام میکنه. خیلی تعجب آقایون، ما در مستحبات نماز الا ما شاء الله لای نفی جنس داریم، یکی دو تا سه تا نیستا بگید اتفاقی هستا. لا صلات لجار المسجد الا مسجد، لا صلات الا به جماعه، لا صلات الا به اذان و اقامه، کسی که تنها میره مسافرت لا صلات له، خیلیه که همه اینا رو آقایون میگن نفی کمال، نفی ثواب، نفی کمال، نفی ثواب، نه نفی صحت. آقا استعمالم به قدری هست که نمیشه مثلا گفت که اولا لا صلات میدونیم نفی حقیقی که نمیتونیم بکنیم، باید بگیم که نفی مجازی. خب چرا ما صحت مقدر بگیریم؟ چی مقدر میگیریم؟ کمال. نمیشه میگی صحت اقرب به نفی جنس. حالا اینا دیگه بحثای لفظی اصوله که بعضی گفتن اگر یه چیز اقرب به حقیقت باشه، کی گفته اگر صحت مقدر بگیریم اقربه؟ تازه اقرب بودن هیچ دلیلی نداره که بگیم از وقتی ناچار شدیم مجاز بگیریم اقرب مجازات به حقیقت. اینا بحثایی است که قدیمی ها میگفتن ولی پنبه اش رو اصول متأخر زده است. به نظر میرسه ببینید نباید این جمله لا صلاته که الا ما شاء الله در نصوص دینی ما برای نفی کمال، نفی ثواب، نفی فضیلت آمده، مانع بشه که ما دست از لا برداریم، دست از جمله خبریه در مقام انشاء برداریم و امثال ذالک. اون قسمت دوم حرف ایشون آقایون، تعجب کردم من که چطور ما بگیم لطم به خدود و شق جیوب حرامه با اینکه در ذیلش دارن علا مثلهی تلتم الخدود و تشق الجیوب. خب آقایون اگر گفتیم برای شهادت سید الشهدا علیه السلام می شود به خدود زد، می شود یقه را پاره کرد، می شود به کمر زد، می شود زنجیر زد، می شود سینه زد، جاهای دیگه حرامه، دلیلم اقتضا کنه اشکال داره؟ خیلی از آقایون میگن گریه در نماز باطل میکنه، نه که خیلی بیان همه میگن، اما دو استثناء داره، یکی بکا لخوف الله، یکی بکا لسید الشهدا. البته این دومیش خیلی فتوای معروف نداریم ولی گفته شده. چه اشکال داره بگیم در مصائب عادی؟ بله، چون اونجا ببینید اون مصیبت مصیبت عظماست که گویا مثلا، بعد جهات دیگه هم هست، جهات دیگه هم هست که ما نمیتونیم. آقایون گفتن اصلا حادثه عاشورا فقه جدید داره، بعضا اینطور میگن، میگن اونجا فقهش یه فقه جدیدی با توجه به ادله ای که، حالا من نمیخوام از بعض از این افرادها صحبت کنم ولی ممکنه ما بعضی موارد اونجا های استثناءاتی داره، مرحوم تستری داره الخصائص، حالا ایشون یه مقدار خوب به هر حال مبلغ بوده، منبری بوده، ولو فقیه هم بوده، مثلا شاید بعضی چیزها نتونین ملتزم فقهی بشین ولی خیلیش هم میشه، چه مشکلی داره که بعد این ذیل و قرینه قبل قرار بدین؟ یه مقداری به نظر میرسد باید تأمل کرد. و اما اون نکته سوم، ببینید کفاره نشان از حرمت نیست. بعدم نقص کنیم به مواردی که شمردیم، نخواد حالا چون وقت گذشته باشه فردا اینو بیشتر توضیح.